بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره طه در داستان موسی علیه السلام که عرض کردیم، این داستان در این سوره از اون بخشی که نبوت موسی آغاز میشه در واقع شروع شده و به داستانهای قبل از اون بعد از این مسئله پرداخته شده. اشاره کردیم که وقتی موسی علیه السلام در اون بیابان تاریک و سرد آتشی از دور دید و به سمت اون حرکت کرد، انی انا ربک اولین جمله‌ای بود که شنید، که دیروز اشاره کردیم به مسئله ربوبیت الهی و اینکه شاید نکته اینکه آغاز سخن با این عنوان بوده همین نکته بوده. بعد از اون تعبیر فخلع نعلیک رو ما داریم که خب در موردش بحث‌های زیادی کردن مفسرین، دیروز هم اشاره کردم که مثلا کفشی که پای موسی علیه السلام بود از پوستی بود که مزکا نبود، مثلا نجس بود، یا بحث‌های دیگری که حالا بعضی کردن، ولی ظاهرا مفهوم ظاهری فخلع نعلیک همان است که بعضی از مفسرین گفتن در گذشته و علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم پذیرفتن که این نوعی احترامه که وقتی ما به یک منطقه مقدسی وارد میشیم، در آوردن کفش نماد و نشانی از احترامه که الان هم همین وجود داره. البته این که انی انا ربک فخلع نعلیک، اشاره کردم دیروز که خب وقتی بر ربوبیت خودش خداوند این رو تفریع میکنه، شاید یه مفهومی بالاتر از این مفهوم ظاهری که حالا منافاتی هم نداره. ما مثلا در مورد قرآن میگیم لا یمسه الا المطهرون، خب یه مرتبهش همینه که میگیم خطوط قرآن رو کسی میخواد مس کنه باید طهارت ظاهری داشته باشه. این منافات نداره با اینکه ما بپذیریم که همین آیه دلالت میکند که کسی که میخواد حقیقت قرآن رو بهش برسه باید طهارت باطنی داشته باشه. اینها مراتب مختلف مفاهیم هستند که با توجه به این که قرآن بسیاری از مفاهیم اگر نگیم همش درش حالت تشکیکی داره، این تنافی با هم نداره، اینا معانی در طول همند نه در عرض هم. بنابراین فخلع نعلیک یک معنای ظاهریش همین که کفشش رو در بیاره به عنوان احترام، این منافات نداره با این که من چون رب تو هستم و همه امر تو دست من است، تو دیگه از اون خصوصیت‌های خودت، اون چه که مربوط به توست به عنوان تو خالی شو، که این کنایه باشه از این که بالاخره منیت‌ها رو کنار بگذاره. انک بالواد المقدس طوا، طوا اسم اون وادی است. حالا چرا وجه تسمیه‌اش چیه که به این وادی گفتن طوا؟ وجوهی گفته شده، طوا یعنی در هم پیچیده، مثلا گفته شده چون اینجا مطوی به رحمت الهی است، خب یک وادی خاص بوده که این داستان به این عظمت در اون اتفاق افتاده. ولی نکته ای که اصل این استش که موسی علیه السلام وقتی میره به سمت اون آتشی که دید، به یه جایی میرسه که این صدا میاد که انی انا ربک، و اون صدا به موسی علیه السلام میگه حالا دیگه وارد جایی داری میشی، وارد یک منطقه‌ای میشی، منطقه مقدسی داری میشی. بله، یکی همین مفهوم زمینیش که یک قطعه از عرض، بالاخره این حادثه بر زمین اتفاق افتاده، مثل داستان آغاز نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در غار حرا اتفاق میفته، یک نقطه خاص روی زمین. اما اون نقطه بالاخره یک خصوصیتی پیدا میکنه به خاطر این حادثه. این وادی حتی اگر قبل از اون هم قداستی نداشته، اینکه اینجا ظرف این میشود که چنین حادثه بزرگی اتفاق بیفته که خداوند با موسی علیه السلام به این شکل گفتگو میکنه و اون هم این گفتگو و مأموریتی که خدا به موسی میده، بنابراین این وادی مقدس میشود به همین حادثه‌ای که داره درش اتفاق میفته. و بعد خداوند با این جمله میفرماید و انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم، تو انتخاب منی، که این جمله یه جمله خیلی فوق‌العاده است. اینکه خدا یه کسی رو انتخاب بکنه، مختار الهی باشه، مورد اختیار خدا قرار بگیره، خب این قابلیت‌هایی رو می‌طلبه. خدا همینطوری که یه کسی رو انتخاب نمی‌کنه. بعد البته خود خدا در ادامه داستان اشاره می‌کنه که ما از ابتدا تو رو نگهداری کردیم، مراقبت کردیم، و یک جایی در همین ادامه میگوید اصطنعتک لنفسی، من اصلا تو رو برای خودم درست کردم. بعد از این جمله، یعنی بعد از جمله‌ای که من تو رو انتخاب کردم، تو منتخب من هستی، خدا امر میکند به این که حالا گوش بده به اون چه که برات وحی میشه. فستمع لما یوحا، حالا دنباله داستان رو بعد اشاره خواهیم کرد، این مطلب رو در دنباله داستان خواهیم گفت. داستان موسی علیه السلام ممکنه این توهم رو در ما ایجاد کنه که حالا با اون تعبیری که بعد خدا می فرماد اصطنعتک لنفسی، خب بس موسی از ابتدا خدا برای این کار ساختتش، انگار اراده موسی، خود شخص موسی در این داستان موضوعیتی نداره، یه چیزیست که ساخته شده برای یه کار خاصی، یه مأموریت خاصی. ولی اینطور نیست. این داستان انبیا، بارها این نکته رو عرض کردیم، داستان انسان‌هاییست، هم به تعبیر قرآن قل انما انا بشر مثلکم، که این انسان‌ها مثل ما هستند، و به تعبیر قرآن چون مثل ما هستند از طرف خدا مأموریت پیدا کردن برای راهنمایی ما، که اگر ما از جنس دیگری بودیم رسولان الهی هم از همون جنس می آمدن، که اون تعبیر که خدا می فرماد اگر ملائکه‌ای بر زمین راه می رفت، ما ملک می فرستادیم برای اونها. بنابراین این انخترتک، این اختیار الهی، به این معنا نیست که موسی هیچ در این داستان نقشی نداره، هیچ زحمتی موسی نکشیده، او رو آوردن، ساختن، بزرگش کردن برای این کار و بعد بهش مأموریت دادن. نه، موسی یک انسانه، درست خداوند عنایتی به او داره و این عنایات مقدماتی داره که حالا بعد اشاره میکنیم. اون حالاتی که در مادر موسی علیه السلام میبینیم ما، نشون میده که این عنایت‌ها مقدماتش در مادر موسی، در پدر موسی، در گذشتگان موسی هست، که این زمینه و بستری میشه برای شکلگیری یک نطفه‌ای مثل موسی. و بعد خداوند خب توفیقاتی میده و عکس العمل های موسی که چگونه در ظرف های مختلفی که قرار میگیره رفتار میکنه، اینها همه مقدماتی است برای اینکه تا اون زمان برسد که مخاطب به خطاب انختر تک بشه، من تو رو انتخاب کردم، بی زحمت نبود. موسی حالا داستانش رو در ادامه خود همین آیات بیان میکنه که چه مراحلی رو گذراند تا به اینجا رسید. بی زحمت کسی به جایی نرسیده، حتی انبیا علیهم السلام، و اون زحماتی که اونها کشیدن به مراتب از زحماتی که ما میکشیم برای امور مادی و عادی زندگی یا حتی امور معنوی در حدی که خودمون ظرفیتشو داریم به مراتب بالاتر بوده. اصلا اون زحمات قابل مقایسه با این زحمتایی که ما میکشیم نیست. ما اصلا کاری انجام نمیدیم، زحمتی نمیکشیم. حالا به این مقدار امروز اکتفا میکنیم، انشالله دنبالش باز جلسه دیگر.